اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه امروز شنبه 16 سپتامبر فبروری را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با عرض سلام. دو مقام ارشد دولت پاکستان گفتند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی احتمالاً در جریان سفر خود به پاکستان با نمایندگان گروه طالبان نیز دیدار کند. این گزارش در حال منتشر می شود که اخیراً گروه طالبان با انتشار یک اعلامیه گفتند که قرار است به تاریخ 18 ماه فوریه با عمران خان صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد دیدار کنند. یک منبع دولتی پاکستان که نخواست نامش افشا شود و خبرگزاری رویترز گفت با وجود این که این موضوع تا حال کاملا محرمانه است، ولی شواهد قوی وجود دارد که نمایندگان طالبان افغانستان با شاهزاده سلمان در جریان سفر 18 فوریه‌اش به پاکستان دیدار کنند. اما یک منبع معتبر طالبان در قطر گفته است که هنوز تصمیمی برای دیدار با ولیعهد عربستان سعودی گرفته نشده است. این نماینده طالبان گفت تا حالا دیدار با شاهزاده سلمان در برنامه نیست، ولی پس از آن که به اسلام آباد رسیدیم می توانیم در این باره بحث کنیم. انتظار می رود یک هفته پس از نشست احتمالی اسلام آباد، نمایندگان طالبان دور جدید مذاکراتشان را با هیئت امریکا در قطر آغاز کنند. تا حالا حکومت افغانستان از تمام این مذاکرات غایب بوده است. قماندان قوای مرکزی امریکا در شرق میانه میگوید ایالات متحده شاید بیش از 1000 سرباز خود را از افغانستان خارج کند. قماندان قوای مرکزی امریکا جنرال جوزف ووتو در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که امریکا در نظر دارد بیش از 1000 سرباز خود را از افغانستان خارج نماید. این اظهارات را جنرال ووتو روز 15 فوریه بیان کرد. با گفته او این تصمیم به اساس پیشنهاد جنرال سکات میلر قماندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان صورت گرفته است. محمد اسماعیل خان یک تن از سران جهادی افغانستان که البته جهادی سابق افغانستان میگوید ادغام طالبان با حکومت و یکجا شدن آنها با اردو و نهادهای دولتی یک امر ضروری برای پایان دادن به جنگ و آمدن صلح پایدار در افغانستان است. این رهبر جهادی که در مراسم 30 سال روز سالگرد خروج ارتش شوروی سابق از افغانستان به تاریخ 15 ماه فوریه سخنرانی میکرد، در حضور صدها تن از مجاهدین در اقامتگاهش در ولایت هرات امروز گفت جنگ افغانستان رو به اختتام است.
در شرایط فعلی مسئولیت شما خیلی به مراتب بیشتر است. ادغام طالبان با یکجا شدن با حکومت و ساختن یک افغانستان با امنیت، حضور مستقیم همه شما در حکومت و در اردو و در نهادهای حکومتی یک امر ضروری است.
شرح بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه از پاکستان خواست تا برای دستگیری شورشیانی که در حمله انتحاری به نیروهای سپاه پاسداران دست دارند اقدام کند. این مقام ارشد سپاه پاسداران ایران همچنان عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به حمایت از گروه‌های تندرو سنی مذهب در داخل ایران متهم کرده و به آن دو کشور در خصوص اقدام تلافی جویانه هشدار داده است. عربستان سعودی و امارات متحده عربی هر نوع رابطه با گروه های تندرو ایرانی را رد کرده اند. روز چهارشنبه در حمله به یک موتر بس حامل نیروهای سرحدی سپاه پاسداران در ولایت سیستان و بلوچستان 27 نفر کشته شدند. گروه جیش العدل مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. ایران و عربستان سعودی در جنگ های نیابتی شرق میانه از جمله سوریه و یمن دخیلند و از گروه های متخاصم حمایت مالی و نظامی می کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز شنبه گفت که نیروهای دموکراتیک سوریه آخرین پایگاه تندروان را در شرق آن کشور به تصرف خود درآورده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
بر اساس این گزارش صدها تندرب دولت اسلامی یا داعش که اکثرشان خارجی بودند در شمال سوریه تسلیم شدند. اما خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که تصرف کامل منطقه تحت کنترل تندروان داعش تا حال از سوی منابع مستقل تایید و یا رد نشده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که شماری از تندروان داعش هنوز هم در تونل‌های زیرزمینی ممکن خود را پنهان کرده باشند. نیروهای دموکراتیک سوریه که رهبری آن را جنگجویان کردی تشکیل می‌دهند و از حمایت ایالات متحده برخوردارند، بر ضد تندروان داعش در امتداد دریای فرات واقع در نزدیکی مرز با عراق جنگیدند. پیشروی نیروهای دموکراتیک سوریه بر ضد تندروان داعش در حالی صورت گرفته است که ایالات متحده اعلام کرده است که قوای 2000 نفر خود را به طور کامل از سوریه خارج خواهد کرد.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. در اثر درگیری مسلحانه در شمال منطقه سینا در مصر روز شنبه حداقل 7 تندرو کشته شدند. مقام های مصری گفتند در این درگیری 15 پرسنل نظامی آن کشور و یا زخمی و یا کشته شدند و وضعیت شماری از نظامیان زخمی شده و خیم گذار شده است. اما مقام های مصر شمار دقیق نظامیان کشته شده مصری را مشخص نساختند. نیروهای امنیتی مصر حدود یک سال قبل حملات تهاجمی را بر ضد تندروان اسلامگرا در منطقه سینای آن کشور آغاز کردند و ادعا کردند که تا حال صدها تندرو را در نتیجه عملیات نظامیان مصر در منطقه سینا کشتند. نیروهای امنیتی و نظامی مصر از سال 2013 بدین سو تندروان اسلامگرا را در آن کشور هدف حملات هوایی و زمینی قرار دادند. تندروانی که به صورت مداوم پوسته های امنیتی مصر و اقلیت های مسیحی را هدف قرار دادند. بر اساس ارقام ادارات امنیتی و دفاعی ایالات متحده، 94 مکتب در سال 2018 در سراسر امریکا شاهد خشونت توأم با گلوله‌باری بوده است. با وجود آن هم فروش اسلحه در ایالات متحده هنوز هم پر رونق باقی مانده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این رقم بیشتر از هر سال دیگر خشونت توسط اسلحه در مکاتب ایالات متحده را نشان می‌دهد. خشونت هایی که موجب بحث‌های جدی در مورد قوانین سختگیرانه‌تر در مورد استعمال اسلحه مجاز و غیر مجاز به وجود آورده است. بسیاری از شهروندان ایالات متحده به این باورند که داشتن اسلحه نه تنها حق است که در قانون اساسی این کشور تسجیل شده است، بلکه به نظر آنان داشتن اسلحه نشانه ای از آمریکایی بودن است. اما حامیان کنترل اسلحه می گویند که خریداری سلاح در ایالات متحده به نهایت ساده و استدلال می کنند که هرگاه قوانین دسترسی به سلاح تقویت شود، این امر سبب جلوگیری از کشتارهای دست جمعی در آمریکا خواهد شد.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در مراسم اهدای جایزه جان مکین، سناتور فقید آمریکایی در مونشن آلمان تشریک کرد و در این مراسم از تلاش‌های خستگی ناپذیر وی در عرصه‌های آزادی و دموکراسی یاد کرد. این جایزه همساله به دو پایان نامه PhD یا دکترای علوم سیاسی اهدا می‌گردد. امسال دو شرکت کننده زن برنده این جایزه معتبر گردید. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در این محفل گفت:
We're here to commitment to the cause of freedom and also to recognize two young women of exceptional academic work.
ما بر اساس تعهدمان به آزادی و قدردانی از فعالیت علمی و تحقیقاتی زنان جوان اینجا جمع شده ایم. زنانی که شماره از بهترین تحقیقات علمی را در مورد سوالاتی که این اتحاد و همبستگی در حال حاضر با آن مواجه است انجام دادند. پس لطفاً با من همراه شوید تا به دکتر اورلیک فرانک و دکتر ابیگیل پوست از ایالت بزرگ ایندیانا تبریک بگوییم.
این برنامه بخش سفر 4 روزه مایک پنس با اروپا است. جان مکین سناتور جمهوری خواه بود که از سال 1987 میلادی تا هنگام مرگش به حیث سناتور در کنگره ایالات متحده خدمت کرد و به تاریخ 25 آگست سال 2018 درگذشت. و خبر اخیر، نمایندگان خوان گوایدو رئیس جمهور موقت ونزویلا در واشنگتن سرگرم سازماندهی جمهوری اعانه از چندین کشورند. این نمایندگان تا حال تعهد کمک های بشری از 25 کشور جهان را به دست آوردند. اما در حال حاضر چندین تن مواد غذایی و ادویه در امتداد سرحد کوکوتا گیر مانده و مردم نیازمند ونزویلا به این کمک ها دسترسی ندارند. تا حال بیش از 50 کشور جهان خوان گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزویلا به رسمیت شناختند. آقای گوایدو گفته است که کمک های بشردوستانه تا 23 فوریه به آن کشور خواهد رسید. اما نیکولاس مودورو رئیس جمهور آن کشور میگوید که چنین چیز اتفاق نخواهد افتاد و در عین زمان وضع تعذیرات ایالات متحده را عامل مشکلات پیش آمده در ونزویلا تلقی میکند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. در اولین گزارش، پس از توشیح قانون جدید انتخابات و برکناری رؤسا و اعضای کمیسیون های انتخاباتی و ممنوع الخروج قرار دادن آنها، اینک پروسه معرفی کاندیدان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی و رؤسای و رئیسان دارنشا امروز به صورت رسمی آغاز شده است. احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات مکلفند در ظرف یک هفته نامزدان خود را به ریاست جمهوری معرفی نمایند. خب و رئیس جمهور مصمم است تا 10 روز دیگر گزینش کمیشنران و رؤسای دارالانشای هر دو کمیسیون را تکمیل نماید. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
مقامات در ارگ ریاست جمهوری به رادیو آشنای صدای امریکا گفتند که روند معرفی کاندیدان برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی و رؤسای دارالانشا سر از امروز شنبه به گونه رسمی شروع شده است. احزاب و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات مکلفند در ظرف یک هفته نامزدان خود را به ریاست جمهوری معرفی نمایند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد چنین گفت:
روند معرفی کاندیدان برای کمیسیون های انتخاباتی و دارالانشاهای هر دو کمیسیون از امروز به مدت 7 روز آغاز شده. بر بنیاد قانون جدید انتخابات، احزاب سیاسی راجستر شده در وزارت عدلیه و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات می توانند کاندیدان خود را معرفی کنند.
به اساس قانون جدید انتخابات، هر حزب سیاسی راجستر شده در وزارت عدلیه یک نفر و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات جمعاً 15 نفر را که یک ثلث آن خانم ها باشد می توانند به مقام ریاست جمهوری معرفی نمایند. به موجب معلومات آقای امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه، جمعاً 72 حزب سیاسی در وزارت عدلیه کشور ثبت شده وجود دارد و رئیس جمهور از میان 87 تن از افراد معرفی شده از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی می تواند 7 تن را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات، 5 نفر را برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی و 2 تن را به عنوان رئیسان دارالانشای هر دو کمیسیون های انتخاباتی انتخاب نماید. فعلا چون رئیس جمهور کشور خود کاندید ریاست جمهوری پیشرو بوده، زینف است به تنهایی اجازه انتخاب این 14 تن از اعضای ارشد کمیسیون انتخاباتی را ندارد. باید رئیس جمهور در توافق با سایر کاندیدان پروسه گزینش کمیشنران و رؤسای دارالانشا را تکمیل نماید. گفته می شود که رئیس جمهور مصمم است روند گزینش کمیشنران را تا 10 روز آینده تکمیل بکند. با اساس نامه خبری مرکز رسانه های حکومت، امروز شنبه تا نشست مشترک نمایندگان ارگ و احزاب سیاسی بسته معلوماتی که در آن شرایط عضویت نمایندگان احزاب در روند گزینش اعضای رهبری کمیسیون های انتخاباتی توضیح شده است و از نمایندگان احزاب تقاضا شده که تا یک هفته نامزدانشان را برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی معرفی نماید و همچنان یک واحد کاری موقت از دفتر حقوقی ریاست جمهوری نیست برای رسیدگی به امور انتخاباتی در مرکز رسانه های حکومت ایجاد شده است. در همین راستا شورای تشریک مساعی کاندیدان ریاست جمهوری پیشرو تا نشستی که در دفتر تیکت انتخاباتی وفاق ملی ترتیب داده بودند، از اقدامات فراقانونی رئیس جمهور غنی و آغاز کمپاین قبل از وقت اظهار نگرانی نموده، گفتند که حداقل در 3 سمت تغییر و تبدیل مقامات، جاگزینی افراد خود، افزایش در تهدیدات امنیتی کاندیدان و استفاده از امکانات دولتی برای کمپاین انتخاباتی شکوه نموده، گفتند که اگر این اقدامات فراقانونی رئیس جمهور توقف نشود، شورای تشریک مساعی کاندیدان تصمیم مقتضی دیگر را اتخاذ خواهند کرد. حاج محمد محقق معاون دوم تیکت انتخاباتی بر رهبری حنیف اتمر گفت که تعویق انتخابات قابل پذیرش نیست، باید تمامی اقدامات غیرقانونی شروع شده از سوی رئیس جمهور متوقف شود.
که تمام اقدامات را که غیرقانونی شروع کرده اینا را متوقف کنه، دیگر تغییر تبدیل مقامات بند کنه، فقط کارهای اجرایی روزمره نظام بکنه که نظام نخوابه، اما تغییر و تبدیلی که به مقاصد انتخابات میشه اینا متوقف شون. اگر متوقف نشون، ما پیشتر عرض کردیم که باز کاندیداد تصمیم دیگه خواهد گرفت، باز گزینه‌های متفاوت روش خواهد بحث کرد.
آقای محقق بر کناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و اقدامات بعدی آن را اقدامات عجلانه خوانده، گفت به هدف مهندسی انتخابات صورت گرفته است.
رئیس جمهور نه تنها درباره صلاحیت‌هایی که کارهای اجرایی دولت است فراقانونی عمل میکنه، بلکه در حتی در مسائل انتخابی هم دست میزنه. مثلا کمیسیون انتخابات و شکایت که برطرف شد، اجالتاً هم امروز تمام نشده، همه ایشان رو برکنار و به سارنوالی معرفی شد. یک نوع عجله که دیده میشه، احساس میشه که در انتخابات هم میخواهد دست بزنن.
در واکنش به این اظهارات آقای محقق، فاضل فضلی رئیس مشاورین آقای غنی در توییترش نوشته است که در مصوبه طرح تعدیل قانون انتخابات همه کاندیدان و نمایندگان احزاب سیاسی امضا کردند و توافق کلی وجود داشت که باید کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار شود. حالا آقای محقق در این شرایط حساس تاریخی مملکت به دروغگویی شروع کرده است، باید از این دروغگویی خودداری نماید. در اگه انکشاف تازه در راستای روند انتخابات، حیاتی توظیف شده از سوی لوی سارنوالی برای بررسی دوسیه کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی امروز شنبه برگونه رسمی شروع شده است. در اقدامات اولیه لوی سارنوالی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را ممنوع الخروج اعلان کرده بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان محترم، در ادامه گزارش ها وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که دسترسی به خدمات صحی از 7% به 85% افزایش یافته است و میزان مرگ میر کودکان و سوی تغذیه مزمن نیز کاهش یافته است، اما هنوز هم به گفته برخی شهروندان و اعضای پلیسی جرگه دسترسی به خدمات صحی در ولایات دوردست چالش های جدی را در پی دارد. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهد. خب، گزارش است که بعدا تقدیم شما میشه شنونده و گزارش دیگه نیز داریم در مورد ای که محمد اسماعیل خان، یک تن از سران جهادی افغانستان، گفته که ادغام طالبان با حکومت و یکجا شدن آنها با اردو و نهادهای دولتی یک امر ضروری برای پایان دادن به جنگ و آمدن صلح پایدار در افغانستان است. شرح بیشتر را در گزارش از خلیل نورزی میشنوید.
این رهبر جهادی که در مراسم 30 سالروز خروج ارتش شوروی سابق از افغانستان سخنرانی می‌کرد، در حضور صدها تن از مجاهدین در اقامتگاهش در ولایت هرات گفت جنگ افغانستان رو به اختتام است. محمد اسماعیل خان حکومت را در کشاندن طالبان به پای میز گفتگوهای صلح ناکام خوانده، گفت مجاهدین توانستند نخستین راه گفتگو با گروه طالبان برای رسیدن به صلح را در روسیه باز کنند.
2 سال قبل صدای از 24 اهود در قالوی مزار شهدا بلند کردیم که اگر طالبان با حکومت نمیتوانند با شخصیت های جهادی بیان در گفتگو باز کنند. شما شاهد بودیم که ما 2 هفته قبل کار کردیم و دیدیم که حکومت هر چه تلاش کرد با تعداد هیئتی که تا قطر فرستاد، حتی به یک نماز جماعت هم یک جا حاضر نشدند. اما وقتی که مجاهدین شما در مسکو رفتن، طالبان خود نابود تل آمادن و همدیگر به آغوش کشیدن و پالو همدیگر شیشتن و گفتن ما باب مذاکرات باز میکنیم تا به صلح برسیم.
محمد اسماعیل خان در ادامه گفت به زودی دومین نشست سران جهادی و شخصیت‌های سیاسی افغان با گروه طالبان برگزار خواهد شد. این رهبر جهادی همچنان ادغام گروه طالبان با حکومت و نظام کنونی را برای رسیدن به صلح یک امر ضروری دانست.
در شرایط فعلی مسئولیت شما خیلی به مراتب بیشتر است. ادغام طالبان با یک جا شدن با حکومت و ساختن یک افغانستان با امنیت، حضور مستقیم همه شما در حکومت و در اردو و در نهادهای حکومتی یک امر ضروری است.
پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود که افراد اشتراک کننده در اجلاس مسکو نه تنها از حکومت و مردم افغانستان نمایندگی نمی کنند، بلکه قدرت اجرایی ندارند. روز گذشته عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات نیز در سال روز خروج ارتش شوروی سابق از افغانستان با انتقاد از حضور سران جهادی و چهره های سیاسی افغان در نشست مسکو از آنها خواست تا از مردم پوزش بخواهند.
برای رهبرای جهادی ما شرم است که باز میرن امرای قاتلای ما، از قاتلای ما صلح میخواین. من فکر میکنم ایره باید ما مجاهدین یاد گرفته باشیم، از درس عبرت از تاریخ خود گرفته باشیم که خرابی که شده علتش چی بوده، علتش کی بوده، کی سهیم بوده، او کارهای غلطی که ما کردیم باید از ملت خود پوزش بطلبیم.
با اینکه حکومت افغانستان برای گفتگوهای صلح فراخوان داده، اما گروه طالبان تا کنون آماده گفتگو با حکومت نشده، اما قرار است به تاریخ 25 فوریه سال روان میلادی بار دیگر گروه طالبان با نماینده ایالات متحده آمریکا در ارتباط به پروسه صلح افغانستان به گفتگو بنشینند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و حالا می پردازیم به گزارشی که وزیر صحت عام افغانستان گفته که دسترسی به خدمات صحی از 7% به 85% افزایش یافته است.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز شنبه در نشست گرامی داشت از اخذ جایزه بهترین وزیر جهان گفت که 15 سال قبل میزان دسترسی به خدمات صحی نزدیک به 7% بود و اکنون این رقم به 85% افزایش یافته است. آقای فیروز افزود که مراکز صحی نیز از 700 مرکز به بیش از 3000 مرکز افزایش یافته است. بر اساس معلومات وزارت صحت، هزینه خدمات صحی برای هر افغان نزدیک به 400 افغانی معادل $5 است. اما به گفته آقای فیروز با این امکانات محدود این وزارت توانسته میزان مرگ و میر کودکان را 44% و سوی تغذیه مزمن را 20% کاهش دهد.
صحیح است که هنوز ما تداوی کانسر در افغانستان توانمند نیستیم. هنوز هم ضرورت است برای تداوی شعاعی برای کشور همسایه ما، نزدیکترینش پاکستان بره. اما صادقانه میگیم که برای خاطر کنترل امراض ساری توبرکلوز است، این مال بسیاری کشورها از ما میخواهد سبق بیاموزه. 10-15 سال پیش 60% ما و اطفال ما از سوی تغذیه مزمن رنج میبرد. الحمدلله با همین امکانات محدود افغانستان با همکاری شما تانسته که 20% سوی تغذیه مزمن کاهش بده.
وزیر صحت عامه افغانستان اخیراً جایزه بهترین وزیر جهان را از سوی نهاد سران جهان که همه ساله با حضور مقام‌های کشورها و متخصصین بیش از 150 کشور برگزار می‌گردد دریافت کرد. وی در پاسخ به انتقادات که در این مورد شده بود، این دستاوردهای وزارت صحت را شمرد و گفت که این جایزه به دلیل توجه به صحت عمومی به وی اهدا شده است. کمیته اهدای این جایزه نیز گفته است که فعالیت‌های آقای فیروز در زمینه کاهش مرگ و میر مادران و کودکان و گسترش خدمات صحی ابتدایی و اساسی در افغانستان قابل تحسین است. سالم محمد سلجوقی عضو کمیسیون صحت ولسی جرگه با صدای آمریکا گفت که وضعیت خدمات صحی بهبود یافته، اما هنوز هم مشکلات جدی وجود دارد.
مطابق با همسط با میزان نیازهای عمومی خدمات صحی ارزان نمیشه، به دلیل نبودن بودجه کافی و به دلیل مشکلات تکنیکی که در چگونگی تطبیق برنامه های صحی در وزارت صحت عامه وجود دارد.
برخی از شهروندان کشور نیز از نبود امکانات کافی در شفاخانه های دولتی شاکی‌اند و تاکید می‌کنند که حتی روند تداوی و توجه در برخی شفاخانه ها بر اساس روابط و موقعیت دولتی افراد صورت می‌گیرد. شاه محمود یکی از شهروندان کشور با صدای آمریکا گفت:
وقتی شفاخانه دولتی میگن چرا امکانات نیست؟ وقتی مریض میره اونجا اگر مریضی وکیل نباشه، مریضی رئیس نباشه، زود کسی تحویل نمیگیره. اگر امکاناتش از مثال ماینه تلویزیونی نیست، میگه مثال ایره برو بیرون، خون تا برو فلانی جای چکو، ماینه تلویزیونی تا برو در فلانی جای بکو.
سالانه هزاران شهروند افغانستان به دلیل نبود امکانات در داخل کشور به کشورهای همسایه شامل هند، پاکستان، ترکیه و ایران سفر میکنند. به گفته شهروندان کشور، نبود نظارت جدی از ماینه خانه ها و دوافروشی ها سبب شده که حتی برخی دکتران با دواخانه ها رابطه تجارتی برقرار کرده و برای بیماران دوای بیشتر از نیاز را بدهند که باعث زیان بیشتر به مریض شده و مفاد آن بیشتر به جیب دکتران و دواخانه ها می رود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، قبل از اینکه آصف حسینی همکار خود از ولایت غزنی روی خط مستقیم تلفن در مورد عملیاتی که در بعضی از ولسوالی ها در ولایت غزنی راه اندازی شده جزئیات بیشتر بگیریم، گزارش داریم در موردی که امی سناتور ایالت منساتا و الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوستس از جمله کسانی هستند که اخیراً به طور رسمی وارد صحنه رقابت برای ریاست جمهوری بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شدند. تا کنون 9 رقیب یا رسما کاندیدوری خود اعلان کردند و یا هم یک کمیته مقدماتی ریاست جمهوری را تشکیل دادن. شرح بیشتر را در گزارش از همکار ما نجیب خلیل مشنوید.
ایمی کلوبچار سناتور ایالت منیسوتا که اخیراً در میدان رقابت برای ریاست جمهوری آینده ایالات متحده گام نهاد، امیدوار است حمایت مردم ایالت‌های غربی را کسب کند.
من کدام ماشین سیاسی ندارم، پولدار نیستم، اما آنچه که من دارم شجاعت و استقامت است.
سناتور الیزابت وارن نیز رسماً داخل این رقابت شده است.
این مبارزه زندگی ماست، مبارزه برای ایجاد امریکایی است که رؤیاها در آن امکان پذیر باشد و برای امریکایی که برای همه باشد.
کوری بوکر سناتور ایالت نیوجرسی یک تن از شخصیت‌های دیگر است که آمادگی خود را برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است.
از محدوده حزبی، نژادی و انقسام خارج شده و اطمینان حاصل کنید که این کشور دوباره به پا خیزد.
بسیاری رقبای انتخاباتی دموکرات در مورد موضوعات اقتصادی، محیطی و اجتماعی طرز دیده روشنفکرانه دارند.
خب شنوندگان گرامی، طوری که قبلا گفتم، گزارش ها از راه اندازی یک عملیات تصفیه‌ای در شماری از ولایت ولسوالی های غزنی راه اندازی شده. آصف حسینی جزئیات بیشتر را برای شما ارائه میکنه. آقای حسینی سلام بر شما، لطف کنین از تازه‌ترین های این عملیات برای شنونده‌ها بگوین.
با سلام خدمت شما و خدمت شنونده های محترم، البته عملیات تصفیه‌ای در نام تندر 3 در ولسوالی اندر و مربوطات شهرهایی که غزنی را به پکتیکا وصل میکنه از چند روز به این طرف هست که آغاز شده و همچنان ادامه داره. اما عملیات های مقطعی هم بوده که در اطراف ولسوالی اندر انجام شده. مثلا شب گذشته عملیات کماندویی در ولسوالی دیگ غزنی انجام شده و محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگه که در جریان این عملیات 6 طالب مسلح کشته شده و 6 طالب دیگه هم زخمی هستند که خواندان عبدالله یک از فرماندهان محلی گروه طالبان در این ولسوالی شامل کشته ها است. همچنان آقای نوری میگه که در جریان یک عملیات نیروهای در ولسوالی غزنی 6 تن از فرماندهان کلیدی طالبان جدیدن از کشور پاکستان برای طراحی عملیات بهایی این گروه وارد ولسوالی شده بودن. نصف کشته شد. آقای نوری از این افراد به نام های حافظ سربر، بدرالدین بدر، کامل مغیر، دکتر یونس عطاءالله صبحانی و عبدالله دلاور یادآوری کرده.
آقای حسینی، جزئیات بیشتر در برنامه بعدی از شما جویا خواهیم شد. تشکر از وقتتان. و شنوندگان محترم رادیو آشنایی بود برنامه ای ساعت که تقدیم شما شد. امیدوارم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.